با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. اگر به صفحه تقویم امروز نگاه کنید، امروز دوم خرداد 1399 خورشیدیه و به این ترتیب دومین روز از آخرین ماه بهاری هم سپری شده، روزی که به هر حال در خاطرات تاریخی ما با یک رخداد سیاسی هم پیوند خورده. قطعا به این رخداد سیاسی نگاهی خواهیم داشت و به ابعاد و تاثیرگذاریش می‌پردازیم، در کنار نگاهی که می‌کنیم به بحران کرونا در ایران و در جهان و مطالب مفصل دیگه‌ای که براتون تدارک دیدیم که حتماً اگر با ما باقی بمونید از جمله صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای بهش می‌پردازیم. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی همراه بشیم با روزبه بلهری، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم. از روزبه برمی‌گردیم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. با شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، آمار مبتلایان به این بیماری در ایران از مرز 130 هزار تن گذشت. این در حالی است که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 57 تن نیز طی 24 ساعت گذشته در ایران جان خود را از دست دادند. تاکنون بیش از 7300 تن در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 5,200,000 تن عبور کرده و تعداد جانباختگان نیز بیش از 335,000 تن گزارش شده است. روسیه، ایران، هند، پاکستان، مکزیک و بنگلادش تنها کشورهایی هستند که همچنان آمار روزانه ابتلا در آنها بیش از 1,000 تن در روز است. در این رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمان‌های جهادی فلسطینی خواست تا به گفته او در راه گسترش عرصه جهاد فعالیت کنند. علی خامنه‌ای که روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قدس سخن می‌گفت، تأکید کرد که در این راستا حکومت جمهوری اسلامی هر چه در توان داشته باشد انجام می‌دهد. او با تأکید بر مبارزه با دولت اسرائیل این کشور را به ویروس کرونا تشبیه کرد. علی خامنه‌ای گفت وی پیشتر به این نتیجه رسیده بود که تنها مشکل عدم دسترسی گروه‌های فلسطینی به سلاح است و به همین منظور جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرد. رهبری جمهوری اسلامی بار دیگر از سیاست عادی‌سازی حضور اسرائیل در منطقه و نقش کشورهای عربی در آن انتقاد کرد. جمهوری اسلامی با رد موجودیت کشور اسرائیل همواره بر سیاست همبستگی کشورهای اسلامی علیه اسرائیل تاکید کرده است. جامعه جهانی هم بارها مواضع رهبران جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را محکوم کرده است. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین میگوید قاسم سلیمانی شخصا یک عملیات پیچیده برای ارسال سلاح به غزه را مدیریت کرده بود. زیاد نخاله در ویدئویی که شامگاه جمعه در اکانت توییتر قاسم سلیمانی منتشر شد میگوید او برای ارسال سلاح به غزه به چند کشور سفر کرده است. در این ویدئوی کوتاه به نام این کشورها یا زمان دقیق ارسال سلاح از سوی قاسم سلیمانی اشاره نشده است. در سالهای گذشته به طور کلی به فعالیت‌های قاسم سلیمانی در حمایت از گروه‌های فلسطینی اشاره شده بود، ولی این نخستین بار است که ویدئویی با جزئیات محدود درباره فعالیت‌های فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حوزه فلسطین منتشر شده است. مسلح کردن کرانه باختری در فلسطین سیاستی است که مرداد سال 93 از سوی علی خامنه ای اعلام شد. اسرائیل، کشورهای عرب منطقه و کشورهای غربی این موضع ایران را به شدت محکوم کردند. و یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی پاکستان یک دقیقه پیش از فرود سقوط کرد. این حادثه در نزدیکی فرودگاه بین المللی محمد علی جناح و در منطقه مسکونی در کراچی رخ داد. این هواپیما از نوع ایرباس A320 بود و از لاهور عازم کراچی بود که به دلایلی ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد و سقوط کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این پرواز 107 خدمه و سرنشین داشته است. هنوز از سرنوشت سرنشینان این هواپیما و ساکنان منطقه مسکونی اطراف فرودگاه اطلاعی در دست نیست. محمد
سپاسگزارم از روزبه بلهری که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این دوم خرداد، جمعه، روزی که تعطیل بوده. قطعا از این روز حتما لذت بردید و استفاده کردید و امیدوارم که تمام پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت کرده باشید. و با لحاظ همین مسائل بریم سراغ صفحه اول. برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت در شرایطی که هنوز صحبت از وضعیت زرد و قرمز برخی از نقاط ایران است و در شرایطی که کرونا برای گردشگران و مسافرانی که برنامه ریزی کردند برای تعطیلاتی که پیش روست خط و نشان می کشد. از کرونا در جهان هم برای شما خواهیم گفت، نگاهی آماری و همچنین نگاهی خواهیم کرد به کشورها که در چه وضعیتی با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار این مطالب، امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز قدس صحبت کرد، روزی که فرصتی نداشت برای نمایش خیابانی. آیت الله خامنه ای گفت جمهوری اسلامی برای مشکل تسلیحات گروه های فلسطینی برنامه ریزی کرده و همزمان با روز قدس هکرهای منسوب به ایران هزاران وبسایت اسرائیلی را هک کردند. این مسئله را با یک کارشناس در میان می‌گذاریم. و در نهایت نگاهی هم خواهیم داشت به گفتگوی تازه نشریه فارن پالیسی با یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. همونطوری که میدونید همچنان مسئله کرونا مسئله بحث برانگیزه. جان باختگان کرونا در ایران به 7300 نفر رسید. البته این یک آمار رسمیه که من بهش اشاره کردم که وزارت بهداشت در اختیار رسانه ها قرار داده. همچنان خبرهایی میرسه از این که عده زیادی دارن عازم میشن برای اینکه تعطیلاتی رو که پیش رو هست در نقاط مسافرپذیر دنبال کنند و بسیاری هم هشدار میدن از جمله مقام های رسمی درباره این سفرها. اجازه بدید که بریم سراغ کیانوش فرید و همراه بشیم با او تا ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقی افتاده با توجه به اینکه همچنان مسئله اینه که کجا قرمز و کجا زرد، یعنی نقاط بحران خیز و نقاطی که نزدیک به بحران هستن. کیانوش سلام میکنم به تو و آماده شنیدن گزارشت هستیم.
محمد سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. همونطور که تو گفتی واقعا همچنان هشدارها بالاست برای سفرهایی که قرار مردم برن یا همین الان راست شروع کردن. امروز حتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت بعد از اینکه آمار رو اعلام کرد، اولین چیزی که گفت این بود که از شهروندان خواست که از ترددهای غیر ضروری در واقع پرهیز کنن. دیروز هم در وزارت بهداشت نشستی بود که ابراز امیدواری کرد که مردم در روزهای عید فطر تعطیلی 15 خرداد به هیچ منطقه از کشور نرن، چون هیچ منطقه از کشور سبز نیست و میگه مردم واقعا باید از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران رو داشتیم. او هم از شهروندان خواسته که در تعطیلات در خونه بمونن. او حتی میگه به مناطق سفید هم سفر نکنید. نگرانی برای سفرهای عید فطر اونقدر بالاست که معاون گردشگری کشور هم اومده صحبت کرده. میگه به شهرهای قرمز که نمیرید نرید، ولی حتما شهرهایی که در همسایگی این شهرها هستن رو انتخاب نکنید برای سفر. درباره چادر زدن و کمپ میگه، میگه قبلا سالهای پیش مرسوم بود توی تعطیلات این کار رو انجام میدادن. میگه امسال بدونن همه شهروندان که در تمام مناطق ممنوعه و باهاش برخورد قانونی میشه. سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای زاری رئیس ستاد مقابله با کرونا هم همین هشدار رو دادن. بله دقیقاً. و میگن که این سفرها یعنی خطر، یعنی ابتلای جدید، یعنی شروع پیک دوم. اما محمد با همه اینا باید بگن که من همین دقایق پیش داشتم عکسهایی رو میدیدم از توی مازندران که نشون میده چه ترافیکیه. جاده چالوس گزارش داده شده که چه ترافیک سنگینی بوده، هرچند قرار بوده که این جاده در واقع کرج و چالوس هم یک طرفه بشه اما ظاهرا نشده.
به هر حال کیانوش یه نکته ای هستش، این تعطیلیای پیشرو که داره اتفاق میفته همین رو باعث میشه. اما واقعا تمهیدی اندیشیده شده جز این که به شهروندان بگن که نرین و سفر نکنید؟ آیا محدودیت هایی رو تو دیدی که گزارش بشه؟
نه من هیچ تمهیدات یعنی واقعا به این شکل ندیدم، جز این که جایی رو دیدم که گفته بودن که جاده چالوس قرار این که یک طرفه بشه. اما ظاهرا این چیزی که ما الان میبینیم، میبینیم که جاده ها مردم از طرف دارن میرن به سمت شمال، یعنی قرار بوده جاده از این سمت بسته باشه که ظاهرا نیست و فقط در حد توصیه است و اینکه مردم باید خودشون شرایط رو جدی بگیرن. و میدونی که در واقع وضعیت طوریه که الان خیلی از شهرهایی که وضعیت سفید داشتن الان زردن، زرد و قرمز شدن. علیرضا زالی در تمام هفته پیش، حتی یکی دو روز پیش، هشدار داده که سناریوی خوزستان و لرستان ممکنه توی هر شهری تکرار بشه. میگه انگار همین الان، ولی خب ظاهرا اینجوری که ما میبینیم داره اتفاق میفته.
بله.
و اینکه در واقع بخش زیادی او میگه از فاصله گذاری ها مخدوش شده، شهرهایی که در خطر کمتر بودن با تغییر رفتار مدنی و اجتماعی دارن خودشون رو در معرض بیماری قرار میدن. اعلام وضعیت قرمز داشتیم محمد در ایران شهر و چابهار. محمد مهران امینی فر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر گفته که آمار خیلی بالا رفته و میگه به همین خاطر برای قطع زنجیره انتقال از تمام تجمعات، مراسم خانوادگی، مذهبی و همه رو کنسل کردن. امروز نماز جمعه، عید فطر هیچ کدوم برگزار نشده. او تکرار میکنه که پاساژها همه با همه باید بسته باشه و اگر شهروندان یا اسنافی رعایت نکنن حتما با متخلفین به شدت برخورد میشه. اصفهان رو داریم که گفته میشه وضعیت قرمز. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار میده که تا زمانی که واکسن کرونا ساخته نشه این ویروس وجود داره و تاکید میکنه که این تعطیل نبودن به معنای عادی شدن نیست.
سپاسگزارم کیانوش. به هر حال فرصت ما اونقدر نیست که بیشتر به این موضوع بپردازیم. کیانوش فرید بود. یک نکته ای که در صحبت های کیانوش میدیدیم یک جور رفتارشناسی شهروندان هست در اقصانقاط جهان، فرقی نمیکنه ایران باشید یا دیگر کشورها. معمولا شهروندان سعی میکنن که از این فرصتی که پدید اومده و محدودیت ها داره برداشته میشه استفاده بکنن. الان در اسپانیا مقام های رسمی گفتند که قصد دارند به صورت محدود یا به هر حال به صورت بخش بندی شده محدودیت ها رو در مادرید از روز دوشنبه بردارن، با توجه به اینکه بیش از 328 هزار نفر کشته داده بر اساس آخرین آماری که در جهان گردآوری شده ویروس کرونا. رضا ولیزاده با ماست تا بیشتر با رضا به آمار بپردازیم و به اتفاقاتی که در حاشیه آمار رخ داده. رضا منتظر گزارش تو هستیم.
محمد، در جهان شمار ابتلای افراد 5,232,000 نفر بیشتر از این رقم گزارش شده. شمار ابتلا و شمار مرگ هم بیش از 335,000 نفر هست و بیش از 2,100,000 نفر هم بهبود پیدا کردن. اما در آمریکا که همچنان رتبه اول شمار ابتلا و قربانیان ویروس کرونا در جهان رو داره، تا این لحظه بیش از 1,600,000 مورد ابتلا داشتیم و بیش از 96,000 قربانی گرفته این ویروس. به ترتیب آمریکا، روسیه، برزیل، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران 10 کشور اول هستند. ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان دیگه اون شدت ابتلای هفته‌های گذشته رو ندارن و آمار ابتلا و مرگ در این کشورها داره همینطور پایین میره و کمتر و کمتر میشه و آمارها در کشورهای دیگری دارن بالا میرن که قبلا به چشم نمی اومدن، مثل هند که فقط دیروز بیش از 6000 ابتلا داشت که خب به خاطر جمعیت بالا شاید خیلی عجیب نباشه.
یک شتاب خیلی بزرگی بود در هند.
بله بله خیلی زیاد. و پاکستان و مکزیک اونها هم جمعیت کمی ندارن، اما کشورهای مثل پرو، شیلی و قطر آمارهای روزانه‌شون بالاست که جمعیت چندانی هم ندارن. مثلا پرو نزدیک به 32 میلیون جمعیت داره، دیروز بیش از 4500 ابتلا داشت. باقی کشورهایی هم که گفتم بین 2 تا 3000 ابتلا داشتن در روز.
ولی رضا یک نکته ای وجود داره و ما میبینیم که الان در بعضی از کشورها زنگ خطر داره به صدا در میاد، به ویژه در کشورهایی که ما میدونیم سیستم بهداشتی مناسبی ندارند یا آسیب دیدند از جنگ هایی که در طول این سالیان ما شاهدش بودیم.
دقیقاً کشور یمن یکی از اون کشورهاست، وضعیت خیلی نگران کننده تری داره. سازمان ملل متحد امروز هشدار داد شیوع ویروس کرونا در یمن سیستم بهداشت و درمان این کشور رو با خطر فروپاشی مواجه میکنه و از دیگر کشورها خواست با کمک مالی جلوی گسترش بیماری در یمن رو بگیرن. میدونیم آخرین چیزی که یمن کم داره همین ویروس کرونا. یمن درگیر جنگ چند ساله که قحطی داره، انواع بیماری ها مثل وبا رو داره. سازمان پزشکان بدون مرز هم هشدار داده، گفته بسیاری از مبتلایان در یمن حتی نمیتونن خودشون رو به بیمارستان ها برسونن و آمارهای رسمی هم گویا ربطی به واقعیت نداره محمد.
و در پایان رضا بد نیست اگر در این یک دقیقه‌ای که فرصت داریم یه نگاهی هم بکنیم به این پیامدهایی رو که کرونا داشته برای جهان، که در سرلوحه اون میتونیم پیامدهای اقتصادی رو ببینیم.
به نظر میرسه بحران اقتصادی بزرگی در راه. امروز چین بعد از 30 سال اعلام کرد هدف رشد اقتصادی رو از برنامه دولت کنار گذاشته و این فقط به دلیل شرایط مبهم و نامعلوم اقتصادی آینده است. این وضعیت حتی روی بودجه نظامی چین هم اثر گذاشته و بودجه نظامی رو در سال جاری در حدود 178 میلیارد دلار نگه داشته که حاکی از آهنگ رشد کمتری است نسبت به پارسال. پیامدهای ناشی از کرونا آمریکا رو هم به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار داده. همه ایالت‌های آمریکا به سمت کاهش تدریجی محدودیت‌ها رفتن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت مواجهه با موج دوم شیوع کرونا قصد نداره کشور رو تعطیل کنه. وزارت کار آمریکا دیروز پنجشنبه اعلام کرد طی یک هفته گذشته حداقل 2,400,000 نفر به شمار متقاضیان بیکاری بیمه بیکاری در ایالت‌های مختلف اضافه شده و تعداد کل بیکاران در آمریکا تا هفته آینده به حدود 40 میلیون نفر میرسه. مقام‌های شهری در نیویورک هم میگن تقریبا 1/4 از شهروندان نیویورکی که کار خودشون رو از دست دادن به غذا نیاز دارن و سعی میکنن که تا هفته آینده وسایل غذایی رو که در اختیار این شهروندان قرار میدن به 1.5 میلیون وعده غذا در روز برسونن. محمد
سپاسگزارم. رضا ولیزاده که با ما همراه بودی، نگاهی داشتی به کرونا در جهان که اخبار بسیار گسترده است و جمع و جور و خلاصه و خوب برای ما گفتی. اما اجازه بدید که با شما همراه باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
امروز دوم خرداد روز قدس هم بود. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای هم درباره این روز صحبت‌هایی رو کرد و در صحبت‌های خودش مسائل مختلفی رو مطرح کرد و به نوعی به گسترش عرصه جهاد اشاره کرد در فلسطین. صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشته باشیم که به فاصله کوتاهی از تصمیمی که در همین روزهای پایانی کارش مجلس دهم گرفت بیان میشه. مجلس دهم شورای اسلامی کلیات طرحی رو تصویب کرد که موسوم به مقابله با اسرائیل. صحبتی رو داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از آقای صدرزاده پرسیدم که در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای نکته‌ای بود. او گفت که تنها مشکل اینه که گروه‌های فلسطینی سلاح ندارند و جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرده و به نوعی اشاره شد به توییتی که قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس منتشر کرده بود که در اون زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفته بود آقای سلیمانی شخصا در جریان یک عملیات پیچیده و از طریق مسافرت به چند کشور برای منطقه محاصره شده غزه سلاح اسارت کرده. بشنویم نظر علی سعدزاده رو.
اونچه که برای من چشمگیر بود نحوه انتخاب لغات و کلماتی است که این بار آقای خامنه‌ای استفاده کرده، در حقیقت از اونجایی که در اثر کرونا یا مسائل دیگه امکان تظاهرات در ایران نبوده، ظاهرا چنین به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تمام نبودهای دیگر رو سعی کرده، تمام اون رادیکالیته، تمام اون تندروی رو سعی کرده که در این سخنرانیش جا بده. از غده سرطانی صحبت کرده، اسرائیل رو با ویروس کرونا شبیه کرده و فاجعه آمیزتر از نظر افکار عمومی جهان کاریست که دیروز وبسایت آقای خامنه‌ای کرد و یک پوستری رو منتشر کرد و در اون پوستر کلمه، حالا معذرت میخوام آلمانیشو میگم، اندلوزون، یعنی راه حل نهایی، و این کلمه در افکار عمومی جهان در ارتباط با یهودی‌ها به کار بردن یک احساسات عجیبی رو برمی‌انگیزه و من تعجب می‌کنم که چرا این مشاوران آقای خامنه‌ای، شبیه آقای ظریف، شبیه آقای ولایتی، شبیه آقای خرازی که همه‌شون تحصیل کرده های دانشگاه‌های خارج از کشور هستند و می‌دونن که این کلمه راه حل نهایی در ارتباط با یهودیت به کار بردن چه احساسات عجیبی رو برمی‌انگیزه. اینکه این کلمه رو انتخاب کردن از جمله و کلمات دیگری رو که قبلا گفتم از جمله برجستگی‌های صحبت امروز آقای خامنه‌ای بود، ادبیات خیلی خیلی عجیبی بود و ظاهراً با این ادبیات آقای خامنه‌ای سعی می‌کنه که افکار عمومی جهان رو تحریک بکنه.
آقای سعدزاده، یک نکته‌ای هم وجود داشت در صحبت‌های آقای خامنه‌ای و اون اینه که میگه پیش از این به این نتیجه رسیده بودن که تنها مشکل اینه که گروه‌های فلسطینی سلاح ندارند و جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرد و حتی اشاره شده به صحبت‌هایی که دبیرکل جنبش جهاد اسلامی داشته در این خصوص که قاسم سلیمانی گویا در یک عملیاتی که پیچیده عنوان شده سلاح رسوند به دست این گروه ها. تا چه اندازه این مسائلی که الان آقای خامنه‌ای داره عنوان میکنه و این حجم از سرمایه گذاری واقعا معناداره برای جمهوری اسلامی؟
واقعیت این است که ظاهراً آقای خامنه‌ای در مورد مسئله فلسطین فقط به راه حل‌های به اصطلاح مسلحانه میاندیشه. تو همین سخنرانی میگه که نه تنها حماس و غیره رو ما مسلح کردیم و بهش افتخار میکنیم، بلکه پیشنهاد میکنه که محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطین هم بایستی مسلح بشه. یعنی تصور آقای خامنه‌ای از مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل یک تصور 100% مسلحانه است.
خب به نظر شما، یک سوالی، این نگاه چریکی به ماجرا در کنار اینکه ایشون میگه جمهوری اسلامی یک طرح خیلی خوبی رو داده و همه پرسی رو مطرح کرده، همه پرسی که البته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم باهاش مخالفت کرده، آیا یک تناقض آشکار نیست؟
بله، این کاملا تناقض آشکاره. یعنی شاید تصور آقای خامنه‌ای این است که این رفراندوم یا این همه پرسی بعد از مبارزه مسلحانه انجام خواهد گرفت، برای اینکه در طی همین سخنرانی میگه تمام مذاکراتی که تا به حال انجام گرفته همه به شکست انجام میده و حمله میکنه به یاسر عرفات و به مذاکره‌ای که در اسلو انجام گرفته. یعنی در حقیقت راه حل مسلحانه رو پیشنهاد میکنه، ولی در این حال کلمه رفراندوم و همه پرسی رو هم به کار میبره. شاید همونطور که گفتم منظورش این است که پس از مبارزه مسلحانه به رفراندوم خواهند رسید. در مورد رفراندوم هم چیز مهمی که هست اینه که تصور میکنه که بعد از این مبارزه مسلحانه یا بعد از پیروزی آوارگان فلسطینی که در سراسر جهان هستند برمیگردن به فلسطین و ترکیب جمعیتی فلسطین عوض میشه، یهودی‌ها در اقلیت محض قرار میگیرن، بنابراین یک دولت اسلامی در سرزمین فلسطین انجام میگیره. این تصور آقای خامنه‌ای از رفراندوم هست.
ولی علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه‌ای. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در این فرصت.
آقای فراد میشه گفتن که حدود 30 میلیارد دلار از پولای ایرانی که به بشار اسد دادن، یعنی در سوریه خرج کردن، باید پس بدن. شما خودتون میدونید که سوریه رو باید ترک کنید. اگر این حرف هم زدید صرفا به خاطر اینکه یک دنیا بریشه تو نخنده، دو اینکه به مردم ایران بگین خب چون پولامون رو نمیده منم از اونجا میریم بیرون دیگه.
هر روز میگن اسرائیل باید نابود بشه، هر روز میگن اسرائیل باید محو بشه، هر روز داره تو سوریه مقر ایرانی ها رو بمبارون میکنه، این همه ما کشته میدیم، این همه زنها بیوه میشن، این همه بچه ها یتیم میشن، این همه کشور ما اونجا هزینه میکنه، این همه شعار تو خالی، این همه شعار فریبنده، از این شعار ها کمتر بدیم دیگه، همه چیز رو شده.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوی. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
2042-221-12-21-13 شماره پیام گیر ماست و اما فرصت بسیار محدوده. بریم سراغ نشریه فارین پالیسی که گفتگویی رو داشته با یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و عنوان کرده که دولت ترامپ میگه ایران میتونه در میان واگیری ویروس کرونا از سوریه خارج بشه. بکتاش خمسه‌پور.
مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده برای ایران گفته دولت ترامپ معتقد است ایران مشوقه های روبه رشد جهت خروج از کارزار نظامی چند میلیارد دلاری در سوریه دارد، در حالی که واگیری ویروس کرونا کشور را بلازده کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پاسخ به پرسش نشریه فارن پالیسی در مورد تحریم‌های اخیر با اشاره به اعلام راهبرد تازه آمریکا در برابر ایران در 2 سال پیش گفت که روشن ساختند که همراه مردم ایران می‌ایستند. وی با اشاره به عملکرد رژیم در سرکوب اعتراضات آبان ماه ایران تحریم‌های اخیر را که 12 مقام و مسئول حکومتی از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی را در بر گرفت به دلیل موارد نقض حقوق بشر خواند. برایان هوک در پاسخ به پرسش فارن پالیسی در مورد اولویت‌های دولت ایالات متحده در قبال عراق در ارتباط با ایران آن را مسئله مشابه لبنان و سوریه خوانده، اشاره کرده که جمهوری اسلامی از هنگام آیت الله روح الله خمینی تمایل به تسلط بر تمام دول خاورمیانه داشته و سیاست ایالات متحده را در جهت عکس آن و کمک به کشورهایی چون عراق و لبنان برای آزاد بودن از آن مداخلات دانسته است. خبرنگاران فارن پالیسی سپس با اشاره به اینکه دولت ترامپ همواره اظهار داشته است که می‌خواهد ببیند ایران مانند یک ملت عادی رفتار کند، پرسیدند آیا ایران می‌تواند همزمان یک رژیم انقلابی داشته باشد و مانند حکومتی عادی رفتار کند؟ مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ مردم ایران را بدون دولتی نماینده دانسته، با اشاره به ثروتمند بودن ایران کشور را تحت اداره سارقان و رژیمی خوانده که به مدت 41 سال جیب مردم را زده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران کارزار حداکثر فشار اقتصادی و انزوای سیاسی علیه جمهوری اسلامی را موجب گسترش فضا برای مردم ایران جهت داشتن دولتی نماینده تر دانسته است. برایان هوک افزوده است از این رو پرزیدنت ترامپ علاقمند است ببیند رژیم ایران سر میز بیاید تا بتوان یک توافق جامع حقیقی را مذاکره کرد که به دامنه به عبارت وی تهدیدات ایران به صلح و امنیت رسیدگی می کند. وی در برابر پرسش پایانی فارن پالیسی که 2 سال پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای آیا اینک به حصول یک توافق هسته‌ای تازه با ملاحظات بالقوه نزدیکتر شده اند، این پرسش را برای رژیم دانسته است. برایان هوک خاطر نشان کرده پرزیدنت ترامپ در دوره ریاست جمهوریش برای مذاکره با رژیم آماده بوده و افزوده است آنها باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ گویند، نه با تهدیدات، اخاذی و باج‌خواهی هسته‌ای که در برابرش کوتاه نمی‌آیند. مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است در این مورد می دانند که بدون فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و تهدید معتبر بازدارندگی نظامی برای دفاع از منافعشان، ایران سر میز نخواهد آمد و این سه عامل را باعث افزایش بخت دستیابی به توافق لازم برشمرده است. وی محروم کردن رژیم از سطوح درآمدی را که از نظر تاریخی بی سابقه دانسته، در خصوص رژیمی که حامی عمده تروریسم و یهود ستیزی خوانده، حائز اهمیت و رژیم را عمدتاً ورشکسته ارزیابی کرده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدیم. به پایان این مجله میرسیم. وقت زیادی نداریم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در این شامگاه جمعه دوم خرداد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به نیشکر هفت‌تپه و حاشیه‌های محاکمه کارفرمای خصوصی شرکت همراه با 11 متهم دیگر اختصاص دارد. محاکمه‌ای که گفته شده روز شنبه جلسه سوم آن برگزار خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. پس از گذشت 3 ماه از شیوع کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که مقرره بیمه بیکاری اسفند مشمولان در چند روز آینده پرداخت می شود. پیشتر اعلام شده بود که 5000 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری تامین شده است، اما سپس گفته شد که تنها 500 میلیارد تومان واریز شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران نوشت کارگران روزمزد و فصلی بیش از سایرین در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شدند. این خبرگزاری افزود کارگران فصلی و روزمزد به دلیل نوع فعالیتی که دارند در طول سال حدود 6 تا 7 ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند. در این ارتباط هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اشاره کرد که در کنار کارگران میدانی، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل‌ها، تالارها، مسافرخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، باربرهای درون شهری و رستوران‌ها نیز جزو کارگران روزمزد محسوب می‌شوند، زیرا به صورت روزانه دستمزد می‌گیرند. خبرگزاری ایسنا در همین ارتباط در گزارشی تصویری سخنان یک کارگر روزمزد را منتشر کرده که از وضعیت بد این روزهای کارگران مزدی میگوید.
صبح میام به خاطر کار و زندگی، مشکلات زندگی اینا، میام اینجا. الان که کار نیست متاسفانه به خاطر کرونا اینا خیلی ضعیفه. یک چیز غذا یه چیزی میارم میدن، شب دست خالی میریم خانه متاسفانه.
مردم دیگه. آره
بله، مردم، قشم مردم میاد. سر تا سر این خیابون چپ و راست برین همه کارگر نشستن. درسته. یعنی کار که هیچی، اگه کمک مردم کردن نکردن همینجاییم دیگه.
گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قیمت هاست. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 1,835,000 تومان و با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال گذشته را 4,960,000 تومان دانسته بود. در این ارتباط علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، در برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه حداقل دستمزد کارگران حدود 40% هزینه های آنان را تامین می کند گفته است:
در بسیاری از کارگاه ما متاسفانه باز هم به دلیل نبود نظارت کافی صرفا اون حداقل دستمزد هست که داره پرداخت میشه و برای افزایش های سال آینده هم چون بیس دستمزد ما میشه این عدد حداقل دستمزد، برای ما دارای اهمیت است. این حداقل دستمزد تعیینی ما روی دستمزد مستمری بگیرای سازمان تامین اجتماعی هم تاثیرگذار هست.
حداقل دستمزد تعیین شده با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده و پس از آن وعده داده شد که شورای عالی کار در مورد آن بازنگری خواهد کرد، اما این وعده تاکنون تحقق نیافته است. پیش از این نمایندگان کارفرمایان به خواستار به تعویق افتادن نشست شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری شده بودند. جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به آنچه تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نامیدند، در مقابل دادستانی شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 13 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما تا کنون اجرایی نشده است. تجمع کنندگان با درخواست از دادستانی برای ورود به این موضوع به عنوان مدعی العموم، خواستار اجرای قانون تعرفه گذاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در پرداخت کارانه شدند. همچنین تعدادی از پرستاران قراردادی 89 روزه گیلان به نمایندگی از همکاران خود در تجمعی در مقابل وزارت بهداشت در تهران به این نوع قرارداد و نیز پرداخت نشدن دستمزد خود از اسفند ماه اعتراض کردند. به نوشته ایلنا، این پرستاران با شیوع کرونا و در پی فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول کار شده بودند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه 4% مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته نشدند، برای دومین بار در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 400 تن از رانندگان اتوبوس پس از گذشت 8 ماه از زمان بازنشستگیشان هنوز سنوات خود را دریافت نکردند و شمار دیگری نیز حق بیمه ایشان پرداخت نشده است. دومین تجمع پس از آن برگزار شد که محمد طرفو، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفته بود مشکل بیمه رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی پایتخت برطرف شده است. امید اسدبگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با 11 تن دیگر از جمله مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، و 2 تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی در روزهای اخیر در جایگاه متهمان ارزی در دادگاه قرار گرفتند. اما پیش از آن که به این دادگاه بپردازم، دعوت میکنم که به سخنان امید اسدبیگی در سال 97 و پس از آغاز اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع روزانه آنان در شوش گوش کنید.
در رابطه با حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی که این روزنه رو در قلب ما ایجاد کرد که ما بتونیم هرچه بهتر و با توان بالاتر به راهمون و به اهدافمون فکر بکنیم. این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه ما، هیچ چیز دیگه رو به ارمغان نخواهد بود.
حال او که همراه با شریک خود مهداد رستمی چگینی بر روی صندلی متهمان نشسته است، متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است، البته به کمک شبکه بانکی ایران که به نوشته خبرگزاری ایلنا یک رکورد برای این شبکه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شاه محمدی نماینده دادستان گفته است دادستانی به این نتیجه رسیده که بر اساس اسناد گمرک تا کنون هیچ کالایی وارد نشده است و متهمان تمام ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و 1 ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. به گفته یه نماینده دادستان، در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر دریافت کردند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم امضا کردند که حتی این خط تولید هم هرگز وارد ایران نشد.
دریافت ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مصرف خود به مصرف نرسانید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، به نقل از توییت‌های داوود مدرسیان، روزنامه‌نگار، نماینده دادستان، یکی از اتهام‌های کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه را آلوده کردن مسئولان دانسته و گفته که او اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید اسدبگی در دفاع از خود گفت اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارد و رد می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجو، او همچنین عنوان کرده که بازپرس‌ها از او در مورد ارتباط مالیش با دادستان کل کشور و فرزند این مقام قضایی و همچنین معاون اول رئیس جمهور و استاندار خوزستان پرسیدند. البته دادسرای تهران با رد ارتباط امید اسدبیگی با دادستان کل کشور اعلام کرد که مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه در جریان تحقیقات عنوان کرده که مبالغی را برای مسافرت غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده‌اش هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازپرس پرونده متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه همچنین گفته که این مطلب صورت جلسه شده و در پرونده موجود است. اما هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش و همچنین مقصد آنان کدام شهر یا کشور بوده است؟ دادسرای تهران توضیحی نداده است، اما وبسایت مشرق نوشته که هزینه بلیط‌ها و تور استاندار خوزستان و خانواده‌اش 25,000 دلار بوده است. تا روز جمعه واکنشی از سوی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و استانداری خوزستان انتشار نیافته بود. در ارتباط با این دادگاه، نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌پرسم.
وقتی شما نگاه می‌کنید به اتهاماتی که زده شده، مسائلی که مطرح شده، اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که اینها میبایستی که این رو غیر علنی بکنن، برای اینکه در یک دوره‌ای حتی اسم آدم‌هایی مثل آیت الله مکارم شیرازی و آقای مصباح یزدی به عنوان سراتین شکر اینجا اونجا مطرح شده بود. ضمناً مسئله‌ای که وجود داره اینه که مسئول اصلی تمام این نابسامانی‌ها خود دولت هست. چه دولت موقعی که در زمان احمدی نژاد در سال 1385 تعرفه‌های گمرکی واردات شکر رو از بین بردن و شکر وارداتی رو ارزان‌تر از این شکر تولیدی تو ایران کردن، و چه بعدش با این نحوه خصوصی کردن‌ها که دولت به جای سرمایه‌گذاری و تجدید ماشین‌آلات که به فرسایش کامل رسیده بودن، این رو مثل یکی که زمین به قیمت مستغلاتش واگذار کردن به بخش خصوصی. بخش خصوصی که معلوم نبود از کجا سرکلش پیدا شده، کاملا روشن بود که پشت سر اینها آدم‌های دیگه‌ای هستن. از طرف دیگه چه مدیریت دولتی چه مدیریت خصوصی یک فاجعه بار بوده در مورد نیشکر. چرا نباید به حرف امثال اسماعیل بخشی گوش کرد و این رو به دست کارگرا داد؟
در این میان یک پرسش وجود دارد و آن اینکه آیا میتوان برگزاری دادگاه 12 متهم ارضی نیشکر هفت‌تپه را نوعی برخورد قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی با دولت حسن روحانی دانست؟ پاسخ بهروز فراهانی مثبت است.
از کی تا حالا آقای رئیسی طرفدار منافع کارگرا و زحمتکشا شده؟ آقای رئیسی جزء یکی از اون 3 نفر هیئت‌های مرگ کشتار تابستان 67 هست و اساساً کسانی رو اونجا اعدام کردن که از همین کارگرها و زحمتکشا دفاع می‌کردن یا بخشی از اونها بودن. روشن این رو دیگه نباید مغز افلاطون داشت و این رو دید که سری تصفیه حساب‌های جناحی در بین حاکمین توی ایران داره میشه و فراکشن‌های مختلف دارن از این طریق استفاده می‌کنن و تصفیه حساب‌های خودشون رو به جلو می‌برن. وگرنه ذره‌ای عدالت‌خواهی، ذره‌ای طرفداری از کارگرها، ذره‌ای طرفداری از کسانی که به خاطر دفاع از منافع خودشون اخراج شدن از کارخونه‌های مثل این، چه هفت‌تپه، چه تپکو، چه فولاد اهواز، چه سندیکای شرکت واحد، درش نیست. این روشنه، این کاملا میشه دید و اتفاقا این رو باید با صدای بلند هم گفت که سوء تفاهم پیش نیاد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شد. به نوشته سایت تاپناک، از همان زمان اعتراض‌ها آغاز شد. برخی به زیانده بودن شرکت در زمان واگذاری تردید داشتند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شد که خریداران شرکت را با مبلغ کمتری دریافت کنند، و برخی دیگر پیش پرداخت 6 میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24,000 هکتار زمین مرغوب به قیمت هر هکتار 100 میلیون تومان بود را ناعادلانه می‌خواندند. ایده نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 31 و 28 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشتند. اما به رغم این انتقادها، اشرف پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر که پرونده قضایی او گشوده شده است، از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملا دفاع می کرد. او در این راه تنها نبود و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم از این واگذاری دفاع کرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری با مشکلات بسیاری مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراض‌های کارگران این شرکت را به همراه داشت. از جمله اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سال 97 بازداشت و شکنجه شد، در یک سخنرانی در جریان اعتصاب بزرگ کارگران هفت‌تپه در روز 26 آبان 97 گفت:
چه کسی باید خسارتشو پرداخت کنه؟
دولت!
درود بر شرفتون. دولت ما رو بدبخت کرد. توجه داری؟ باید محاکمه بشه. زبون داریم، وکیل داریم، خودشو میبریم پای محاکمه. هم باید به ما خسارت پرداخت کنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.